بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتون هستیم. در جلسات گذشته در خصوص ترجمه متون دینی گفتیم که گاهی اوقات ترجمه تحت لفظی داریم، یعنی کلمه به کلمه زیرش معنیشو می نویسیم، یا ترجمه معنایی. ترجمه دیگه ترجمه ارتباطی بود، یعنی محتوا و معنا رو میگیریم به زبان مقصد، اونو با شیوایی و روانی و رعایت جهات گرامر زبان مقصد اونو پیاده میکنیم، مینویسیم. پس این گونه شد که ترجمه یا معنوی بود که بهش تحت لفظی هم گفته میشه، یا ترجمه ارتباطی بود. ترجمه ارتباطی اقسام مختلفی داره که بهترین نوع ترجمه ارتباطی باید ترجمه دقیق و روان باشه، یعنی متن مبدأ رو وقتی در نظر میگیریم محتوا رو درست انتقال بده و روان باشه. روان بودن از ویژگی های ترجمه ارتباطیه، اما اگر چنانچه این روان بودن باعث بشه که محتوا رو ناقص انتقال بده یا تطور در معنا، تغییر در معنا به وجود بیاره، این نقص برای ترجمه ارتباطی. پس از ویژگی های ترجمه ارتباطی این که دقیق و روان. خب حالا این جلسه از این جزوهی که خدمتون دادیم، ابتدا ترجمه دقیق و روان رو میخونیم، بعد خب از جمله ترجمه هایی که دقیق و روان و ارتباطیه ترجمه ادبیه. بگیم یک ترجمه ادبی به چه صورت رو و چند تا سوره در قرآن مثال میزنیم که ببینیم به چه صورت. ترجمه دقیق و روان متداول ترین نوع ترجمه که در نقل متون مختلف ادبی، دینی و علمی کاربرد وسیعی دارد، زیرا مترجم علاوه بر ترجمه الفاظ به عبارات معنا و مفهوم میبخشد، بدین معنا که اگر در جمله کنایه، استعاره، ضرب المثل و غیره به کار رفته، آن را به زبانی قابل فهم برمیگرداند تا مقبول طبع همگان قرار گیرد. اینو در جلسات گذشته مثال زدیم. مثلا فرض کنید که یک ضرب المثل انگلیسی هستش، یک ضرب المثل عربی هستش. این ضرب المثل اگه بخوایم معنی بکنیم چی طرف به دست نمیاد، یه فیلمیه، یک سوی داره یک ضرب المثل میزنه، چیزی نمیفهمه، الا اینکه کسی اشراف داشته باشه، فهم نسبت به اون ضرب المثل داشته باشه، صرف تجربه به دست نمیاد. مثالی که دادم مثلا این طرف میگه دست گل باب داده در فارسی، حالا اینو میخواد چیکار کنه؟ یک نفر گفته دست گل باب داده، این خرابکاری کرده. حالا میخوای برای یک نفر عرب زبان اینو معنی بکنی، برای یک انگلیسی زبان میخواد معنی کنی، خیلی خوب میگه، به انگلیسی میگه دست گل با آب داده. دست گل با آب داده، اول بت چی یعنی دست گل با آب داده؟ یعنی دست گل تو آب انداخته؟ چی اصلا برای بنده خدا کلی ابهام به وجود میاد، ای چی میشه، چگونه میشه؟ خب ما باید چه کار بکنیم؟ باید ببینیم معادل، وقتی بخوام به یک عرب زبان معادل دست گل به آب زدن در انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسه معادلش چی، یعنی خرابکاری کردن، یه ضرب المثل جایگزین او بکنی. این میشه ترجمه معنایی و دقیق هم هستش، مقصود رو میرسونه، یعنی تأثیر رو که بخواد میذاره. اما در تحت لفظی کار شما نمیتونی بکنی. دست گل به آب زدن، بعد دست گل ببینی معادل عربیش چی میشه، به آب دادن هم چی میشه، همون رو زیرش بنویسی. پس همچین ضعفایی در ترجمه تحت لفظی هستش. حالا ببینین اینجا پس در ترجمه ارتباطی ضرب المثل باید به زبان مقصد برگردونیم. در این نوع ترجمه مترجم باید رعایت امانت را بنماید تا مبادا چیزی علاوه بر آنچه مؤلف نوشته بنویسد و احیانا مطالب تحریف شود. بله این ضرب المثل مقصود میرسونی، اما ترجمه دیگه اونقدر ببخشید نباید بی در و پیکر باشه که او یه چیزی میگه شما یه چیز دیگه میخواد در نظر بگیری. این رعایت امانت از یکی از مهمترین مسائلی که این مترجم باید رعایت بکنه. مثلا نظر به متون دینی، حالا یه متون مثلا فرض کنین که یه رمانه، یک تیکش عوض بشه، خب حالا به جایی بر نمیخوره، شاید اون جذابیت اون مقصدی که مؤلف داشته رمان نویسش یکم کمسو بشه. اما متون دینی فرض کنید یه مسئله حکم از احکام رو بخواد تغییر بدی، جوری دیگه بگی، یا مثلا یه اخلاقی رو بخواد، یه اعتقادی رو بخواد تغییر بدی، اعتقاد طرف تغییر میکنه، نمیتونی کارو بکنی. پس این در متون دینی اهمیتش چندین برابر مهمتره. این قسمت ترجمه میتواند ادبی نیز نوشته شود. در ترجمه دقیق و روان سلاست و انسجام کلام باید طوری باشد که خواننده به کلی فراموش کند ترجمه کتابی را میخواند، بلکه احساس کند اثر فصیحی را به زبان اصلی میخواند. این خیلی مهمه. مثلا یک کتابیه که وقتی که ترجمه به فارسی شده نباید فکر کنی که اینکه گنگ بدی ترجمه عربیش، اصلا میگم که نه طرف فارسی نوشته، اما فارسی که نوشته واقعا امانت در محتوا هم داشته باشه، کم و زیادش نکنه. کم و زیادم اگه میشه جوری نباید بشه که به اصل مطلب خلل وارد بکنه. خب اینم از ویژگی های یک ترجمه خوبه. نباید فراموش کرد که هیچ ترجمه‌ای نمیتواند دقیق باشد و احیانا محتوای زبان مبدا را منعکس نماید. مطابقت ترجمه با اصل هم همواره تقریبی است. هر اندازه این تقریب بیشتر باشد ترجمه به متن نزدیکتر است. ببینید کتاب‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف از زبان نوشته شده. اکثریت قریب به اتفاق در خصوص ترجمه گفتن که شما با ترجمه نمیتونی که بگی 100% محتوا رو انعکاس دادی. در متون دینی هم اینطوریه. ما با ترجمه نمیتونیم ادعا بکنیم که کل اون محتوا که در مورد قرآنه داریم همه رو منتقل میدیم. نه. مگه تفسیرش کنی و بحث دیگه. اون دیگه ترجمه نیست. شعر داریم میکنی. بحث دیگه. اما واقعا ترجمه باشه، ترجمه ارتباطی هم باشه، گفتم عوامل مختلفی داره، به خاطری که مثلا فرض کنین که در زبانی کلمه کم داره، واژه کم داره، در عربی واژه زیاد داره. حالا شما 3 تا 4 تا فرض بکنین که یک واژه عربی رو بخواین ترجمه به فارسی بکنین، همه رو یه معنا باید بگیری، خب این دقتش کاسته میشه هرچی. و خب برعکسش میشه، مثلا شما زبان فارسی رو بخواید به عربی ترجمه بکنی، عربی چون واژه بیشتر داره میتونه منتقل بکنه، نمیگم بازم 100%، یه ریزکاری های ممکنه دوش بمونه، اما این اما اگه زبان ضعیف باشه، زبان ضعیف باشه، زبان قوی تر رو بخوای ترجمه به زبان ضعیف بکنی مشکل داره. مگه شعرش کنی، توضیحش بدی، از ترجمه فراتر باید بری. خب این نکته. بریم سر ترجمه ادبی. در ارتباط با ترجمه ارتباطی، ترجمه دقیق و روان گفته شد از بهترین نوع ترجمه ها ترجمه ادبیه. ترجمه ادبی این که در ارتباط با ترجمه ای هستش که هم میتونه دقیق و روان باشه و از نوع ترجمه ارتباطی اونو در نظر بگیریم. فرمودن زیباترین نوع ترجمه، ترجمه ادبی، زیرا مترجم مناسبترین و خوش آهنگترین واژگان را بر اساس ذوق ادبی خود برمی‌گزیند. در ترجمه ادبی استفاده از انواع آرایش‌های لفظی و معنوی به خوبی مشهود است. یکی از انواع آرایش‌های لفظی بهره جستن از جناس به منظور مسجع کردن ترجمه. بدون شک این سبک به مراتب دشوارتر از سایر سبک‌های انواع ترجمه. یعنی چی؟ جناس و مسجع کردن، یعنی آهنگین کردن. حالا بعد میگم بهتون به چه صورته. یعنی یک جمله رو که میکنه، یه محتوا رو داره میکنه، یه حالتی مثل شعره، آهنگینه، آخراش با هم دیگه میخوره، مرتبطه. یعنی یه نفر قشنگ صحبت میکنه، چرت و پرت میگه ها، اصل مطلبش بی خوده ولی قشنگ صحبت میکنه. بعضی از قشنگ صحبت میکنه، یه حرفای بی خودی داره، واقعا هیچ محتوایی تو حرفش نداره، ولی دوست داره آدم گوش بده. میگه خوش حرفه، خوش بیانه. یک نفر از واقعا مطلب میگه، میگه این چی داره میگه، اصلا خستم میکنه، بیانش ثقیله. این به این مرتبطه، یعنی اون ارتباط بین کلمات، اون دقت بکنه این کلمات رو چجوری کنار هم قرار بده. ببینین صحبت کردن مثل این میمونه که یک دکوراسیوم خونه. مثلا فرض کن شما اگه مبلت آبی باشه، اون دسته های پرده چی هم بغلاش میزنم که اینا بنده، اون هم تو آبی میزنه. حالا فرض کن آبی باشه، اون چیکار بکنه؟ قرمز انتخاب بکنه، فرش باید به مبل بخوره. این را ما زیاد بلد نیست، خانم ها بیشتر بلد. ولی خب بعضی وقتی وارد میشی میبینی که ساده ها ولی قشنگه. تو خارج را همینطوریه. مثلا خونه هایی که هستش دموبله هستش، خیلی رعایت میکنن وسایل ساده باشه و تناسب بین رنگ ها باشه و مورد پذیرش همه. مثلا شما یه مبل رو که انتخاب میکنی اینقدر رنگ های عجیب غریبه، به سلیقه شما میخوره، به سلیقه ایشون نمیخوره. به سلیقه شما سوسوه، خوبه، پنجه پنجه، مختلفه. اما اونجا یک چیزایی رو انتخاب میکنن که به سلیقه عموم اکثریت بخوره. فرشی رو انتخاب میکنن که به پرده به سلیقه اکثریت بخوره. برای اینجا مشکل نداره. اینجا اگه باشه طرف مثلا خونه میگه او چی سلیقه‌ای داشته، ای چی مبلیه، ای چی فرشه، نمیخوام. خونه نمیتونی پیدا بکنی، مشکل میشه. صحبت کردن هم همینه. صحبت کردن کسانی که بیان قشنگی دارن ذهنهای فعالی دارن، یعنی داره سرچ میکنه، سرچ میکنه الان چه کلمی رو کناری بذاره، بتونه الان اینا رو مقصودش رو برسونه. گاهی وقتا میبینی با دو تا جمله طرف مقصود رو میرسونه، یا به دو جمله ضربه خودش رو میزنه. پس یا نیشه زبونه میگه دو جمله غیر مستقیم میده طرف پودرش میکنه، بلد میدونن چی کار بکنن، دو تا واژه کردن هم دیگه میدن طرف عرق بکنه، این حرف هم نمیتونه بزنه ولی مقصودش هم میرسونه. این هنره. حالا یه نفر هنر میتونه در جهت بد استفاده بکنه، مثل که یک جوری کلمات رو کنار بذاره دل طرف ده، یه رو در جهت خوب استفاده بکنه. صحبت کردن هنره. اگه یه نفر صحبت بخواد بشه، بعضی ها ذاتی از ذهناشون توی زمینه فعاله، صحبت کردن به مغز برمیگرده، همه اینا به مغزه. اما اگه یه نفر قوی باید بشه، باید تمرین بکنه جملات رو، که جملات رو حفظ بکنه، کنار هم دیگه قرار بده، یه مقدار تمرین میطلبه.
واژگان زیاد بلد،
واژگان بلد بشه، واژه‌ها رو بدونه کجا استفاده بکنه. حتی مثلا اینقدر اینها پیشرفت شده، مثلا میگن شما با یه خانوم که صحبت میکنی، شما یه جور باید از واژه استفاده کنی، از آقا یه جور دیگه استفاده میکنی، بر اساس روحیه. با بچه از یه واژه ها باید استفاده بکنی، بچه ها هم نوش فهم میکنند. با اینو یه چیز دقیقیه که الان که نگاه میکنیم به چه علت الان رمان، که شما نگاه کنید کسایی که به سمت رمان دارن میرن معمولا رمان میکنن. یه کتابای علمی توی جامعه ما خیلی کم میکنن، کتابخونه‌شون رمان میکنن. همه کتابای نگاهی به طور اکثر 90% میبینی همه چی ترجمه غربیه، ترجمه غربیه همه اینا. که به خاطر چیه؟ به خاطر که اون روانشناسی کرده، جامعه شناسی کرده، میدونه چی جوری صحبت بکنه، چی به کارش میاد، چه محتوایی رو انتقال بده. خب اینا هم ضعیف‌تره در رمان‌های ایرانی، الان خوب داره میشه، ولی تا به اونا برسه این مقدار طول میکشه. بعد اونا فرهنگ خودشون رو به راحتی میتونن منتقل بکنن با رمان به تمام دنیا. بله کردن و موفق بودن. خب پس ببینین، بعد فهمونه که بدون شک این سبک به مراتب دشوارتر از سایر سبک‌های انواع ترجمه. خب ادبی وقتی بخواد صحبت بکنه مشکل داره، ما حرف بزنیم بخواد 10 دقیقه ادبی حرف بزن، زیرا به کار بردن سج در زبان مقصد تنها از عهده کسانی برمی‌آید که حافظه‌ای بسیار قوی و قریحه و ذوقی زائد الوصف داشته باشن. حافظه قوی چی رو به کار بردن؟ ذوق هم داشته باشه. با این توصیف در این میان یک سوال مطرح می شود و آن اینکه آیا ترجمه ادبی امکان پذیر هست یا نه؟ حالا این چنین ترجمه ای با رعایت ادب زبان مبدأ، انتقالش در ارتباط با زبان مقصد، او ادبی، ای ادبی، اصلا چنین چیزی ممکن هستش یا نه؟ پیش از آن که به این سوال پاسخ داده شود بهتر از چند نمونه ادبی انتخاب شود، آنگاه میزان مطابقت ترجمه با اصل بررسی گردد. ابتدا با آیاتی از سوره زها توجه کنیم. حالا میگه که حالا ما قبل از اینکه این چیزی ممکنه یا نه، چی هم مثال زدیم؟ البته در قرآن. ببین قرآن در ادبیات عرب خیلی تأثیر گذاشت، فربش کرد. ببین زبان عرب جاری بود، ساری بود، اما خداوند متعال با همین مواد جوری انتقال داد مطالبو که صنعت ادبی عربی هم کشید بالا. یعنی با اوج داره صحبت میکنه، از کلمات بهترین نفع داره استفاده میکنه دیگه. بله، مثل میمونه الان اینجا چی داریم ما؟ تعداد صندلی داریم و تخته داریم و دوربین داریم و میز داریم و اینا. حالا اینا رو هر کسی یک سره، بهترین نوعی که بتونه اینا رو چینش بکنه او با توجه به همین مواد، حالا خدا بهترین نوع چینش رو کرده با همون کلماتی که بوده، بزا محتوا رو که منتقل میکنه، فصاحت، بلاغت، ارتباط بین جملات عجیبه. حالا ببینید من مثلا همین سوره زها رو بخونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این سوره کلی فصاحت و بلاغت، کلی امور ادبیه. من فعلا نمیخوام سنگینش بکنم، همین آخرش رو نگاه بکنی، آخر آیات رو نگاه بکنی، و زها و لیل ازا سجا ما ود اک ربک و ما قلا ولل آخرت خیر لک من الاولا ول سوف یعطی که ربک فتر زا علم یجد که یتیمن فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فأقنا. تا اینجا همه آ آ آ این حرف ها، شما یک جور جمله بندی بگو آخرش میشه آ. حالا تغییر میخواد پیدا بکنه، ببینین ریتم که تغییر میکنه. اصلا اینو شما به یک نفری که هیچ زبونی سرش نشه، هیچ زبونی سرش نشه، قشنگه براش. و زها و لیل ازا سجا آ آ آ این قشنگه، یک چیزه، یه ریتمی داره ثابت پشت سر همه. بعد بخواد تغییر بکنه، فاما الیتیمه فلا تقهر و اما الثائله فلا تنهر، باز ریتم تغییر میکنه. و ما به نعمت ربک فحدث. این یک. بریم توی سوره مبارکه شمس. بخوام گفت از این نمونه ها تا دلتون بخواد در ارتباط با قرآن از حالا بخواد اینو شما ترجمه کن، این آرای ادبی هم توش رعایت کن به فارسی، ببینم چیکار میکنه. همینو به ترجمه کن، ببین شما میتونی این کار بکنی، به انگلیسی به ترجمه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها کذبت ثمود به تقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها فکذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. چند آیه؟ 15 آیه پشت سر هم. یه ادبیه. حالا بیا شما اینو ترجمه کن. و شمس و ضحاها سوگند به خورشید. اینجا گفته. این ترجمه کی الان بده من اینجا بنا؟ ترجمه آیت الله مکارم اگه اشتباه نکنم این ترجمه. نه، ترجمه آیت الله مشکینی. آیت الله مشکینی. سوگند به خورشید و گسترش پرتو آن و سوگند به ما هنگامی که در پی آن آیت. این ادبی اویه، این ترجمه ای. لیل رو نگاه بکنی، سوره لیل. بسم الله الرحمن الرحیم. و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا و ما خلق الذکر والانسا ان سعیکم لشتا فاما من اعطا واتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا و ما یغنی عنه ماله اذا تردا ان علینا للهدى و ان لنا للآخرت والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عندهم من نعمه تجزا الا ابتقاء وجه ربه الاعلا فسوف يرزا. چند آیه؟ 21 آیه. اینو به ترجمه کن. از این نمونه ها تو قرآن فراوانه. من سه تا سوره که کنار هم بودن و از اون خوندم، جز سی هم هستش. حالا این دست آخرشه. همین وزنا میبینی روی این ریتمی که داره میادش، تو خود بین آیات، خود آیه یه تیکه آیه اول آیه با آخر آیه میبینی که ریتم به نوع دیگه یه باز ها متفاوت. حالا میبینین اینجا میخوام بگم که سوالی که مطرح شده اینه، با این توصیف در این میان یک سوال مطرح میشه، اینکه آیا ترجمه ادبی امکان پذیره؟ آیا میتونی به همین صورتی که زبان مبدع به صورت ادبیه به زبان مقصد تو تبدیل بکنی؟ بعضی گفت اصلا محاله، کار ما نیست، ما نمیتونیم کار بکنیم. بعضی گفت میتونیم نزدیک بشیم، خیلی باید تلاش بکنیم میتونیم نزدیک بشیم. خب اینا رو خوندم خدمتتون تا میادش اینجا، این قسمت آخر، آخری که در این آیات هر قد مترجم توانا باشد باز هم نمیتواند سجع و موسیقی الفاظ را منتقل کند، ریتم را منتقل کند، زیرا الفاظی که در زبان ترجمه وضع شده است برای بیان معانی و مضامین لطیفی که در زبان تألیف هست کافی نیست و در حقیقت نیاز الفاظ زبان ترجمه برای معانی و مفاهیم هنرهایی که در تألیف نشان داده شده تنگ به نظر میرسد. بعد یک نقل قول رو میارن از آقای استاد جلال‌الدین همایی، میگن ترجمه تمام مراد خیلی مشکله، اگه تمام مراد رو بخوای منتقل بکنی ترجمه خیلی مشکل، باید به جای یک جمله عربی مثلا جمله از فارسی بگذارد که تمام منظور عربی را بفهماند و چیزی از دقایق آن فوت نشود و خلاصه طوری معنا را از ظرفی به ظرف دیگر بریزن که قطره کم و زیاد نشود. و گاه هست که این ترجمه محال و ممتنع، زیرا هر زبانی دارای خصوصیاتی است که نمیتوان تمام آن خصوصیات را با عباراتی به همان مقدار که در اصل هست در ترجمه بیاورند. ایشان در پایان نتیجه گیری کردن که الان اینو میگم. ببینید خیلی، حالا ببینید اینا رو بحث کنید که یک متن انگلیسی یک متن عربی، این خیلی مهمه. ما میخوام دینمون و اعتقادمون رو از این متون دینی بگیریم. خیلی مهمه که اگه یک نفر بتونه این زبون رو یاد بگیره خیلی دقیقتر و لطیفتر و با محتوای بالاتر میتونه دین رو بگیره. از قرآن متفاوت میشه. قرآن منو خوندیم دیگه بهتون، ترجمهش رو کنه چی دیگه این میابه، و یکی میابه، یکی لذت بهتر میبره. اون کسی که بفهمه این که حالا فرض کنید که ترجمه سوره شمس رو بخواد بخونه یا سوره مثلا و زها رو بخونه یا این که بخواد همه تو که عربی بخونه معنیش هم بفهمه، لذت بیشتری میبره از متون دینی، از عطیه لذت بیشتری میبره.
کلام هم کلام های انسانی نیست، شما برگردوندن به کلام انسانی هم خود خیلی مصیبتیه. صد خدا نازل،
بله انایه خداست برای انسان هست، ولی خب دیگه همسنگ اون نیست دیگه، همسنگ نیست، بله همسنگ نیست. بذار این خیلی مسئله مهمه که یه نفر بتونه اینا رو یاد بگیره چه تأثیراتی داره. بعد چند تا نکته نتیجه گیری کردم اینم بخونیم. میگن یک، معنا و مطلب قابل ترجمه است اما فصاحت و بلاغت قابل ترجمه نیست. نهایت شما مطلب رو میتونی منتقل بکنی اما این فصاحت، این بلاغت، امور ادبی رو میتونی منتقل بکنی؟ نه نمیتونی، مخصوصا نسبت به این کلامی که گفتین معجزه و چنین و چنان، خیلی کار مشکله، دشواره. دو، گاهی لطف سخن قائم به لفظ مخصوصی است که اگر عوض شود آن لطف به کلی از بین میره. اصلا قشنگی و لطفش برای که این دوتا آهنگین به هم بخوره که بخواد یک اثر خاصشو بذاره. خب وقتی که از اون چیز دیگه این میشه و لطافت کلام از بین میره اثر گذارش هم کمه، تأثیر نداره. تقریبا قرآن میکنن خستم میکنه. اگه یه نفر بدونه که چی داره میگه لذت میبره از خوندن قرآن، خستش نمیکنه، خسته به خاطر ترجمهه. اگه خودشو همون محتوا معنی رو بفهمه لذت میبره از خوندن قرآن، کیف میکنه. نقل قول میکنن از فیلیکس دوما که یکی از منتقدان ادبی است که ایشون میفرمایند که عموم منتقدان ترجمه بر این باورن که آثار ادبی از بعضی جهات غیر قابل ترجمه هست. مویت هابت نیز که در ترجمه راه افراط را پیموده عقیده داد هرگز ترجمه نکنید زیرا ترجمه درک را میکشد. تو به ترجمه بکنی اصلا درک را از بین بردی. به تعبیر اگه قرآن رو میخوای ترجمه بکنی تو قرآن رو زائلش کردی. این خیلی حالا رفته، ما حالا بو هم نمیگیم، ولی خب خیلی چیزا را دست میدی، خیلی چیزا. با توجه به قواعد و قرائن و واقعیات موجود چنین استنباط می شود که ترجمه ادبی تقریبا ممتنعه، اما این بدان معنا نیست که ترجمه به طور کلی ممتنعه. ترجمه ممتنع نیستش، ترجمه ادبی قرآنو ما دیگه اگه بنای به ترجمه فارسی بشه خیلی از اینا باید بذاریم کنار، خیلی اون لذت ها و لطافت هایی که در مورد قرآنه اینا باید کنار گذاشته بشه.
یعنی
نفر شاعر باشه باز بتونه. خب همون اونم بتونه واقعا همسنگ اون خودش بحثیه.
باز یه نفر پیدا کنه با شعر رو ترجمه
باز و شعر اون رو باید ترجمه کنه به قول شما. بله باز شعر اون رو باید ترجمه کنه.
پس باید جز تفسیر نداره دیگه، تفسیر باید بشه
باید شعر بشه. بله دیگه ترجمه ها نیاز بشه، جز ترجمه ها چی دیگه. در حال ببینید شاید محتوا رو به طور اکثر منتقل بکنه، اون لذت رو نمیبری، اون تأثیری که باید داشته باشه رو نداره. ترجمه اونطور که متن داره، من گفتم اونقدر زبان قرآن زبان شیواییه، زبان قشنگیه که اگه یک نفر یک حرف از عربی سرش نشه وقتی براش بخونی کیف میکنه، لذت میبره. مثلا اونه مثلا فرض کن شما یک شعری برات میخونن، خب یک شعری میکنم از اون چینیه، باید خوشت بیاد، آهنگین خوشت میاد، اصلا چی چینی هم نمیدونی، خوشت بیاد. آهنگینه، زیباه، فصیحه، ریتم داره. قرآن اینطوری، یعنی اونقدر. حالا شما نگاه کنین برای کسی که چیزی سرش نشه، ریتم داره، محتوا هم داره. وقتی پیامبر آیات نازل میشد بین مردم میخونده، مردم خشکشون میزد، خشکشون میزد. بعد گروهی اصلا ولو با پیامبر مخالف بودن، میامدن یواشکی گوش میدادن. مثلا در تاریخ هست، شیعه آورده، سنی هم آورده، که جمعی از مشرکین نیمه شب می اومدن کنار خانه پیامبر گوش وامیستادن. پیامبر قرآن رو با ترتیل میخون، آیاتی که نازجه ترتیل، کیف میکردن، خوششون میومد. تا جایی که بزرگانشون چون ابو جهل گفتش که این سحره، گفت وقتی پیامبر شروع کرد به قرآن گوشتن، گوشاتون رو بگیرین. اینا برای که تأثیر نداشته بهشون امر کرده بودن گوشاشون رو بگن، این دشتاشهاشون رو کنار میزدن، میکردن تو گوشاشون بیتونن که نشنون. اینقدر تأثیر داشته. خب این تأثیر میفهمم چی داره میگه، این خیلی مهمه، میفهم. و این جهت فصاحت و بلاغت. خیلی خب، زیارت عاشورا میخوندیم و تا کجا خوندیم؟ پس بیان اینجا، اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله منک صلواتون و رحمتون و مغفره. اللهم، این خداوندا، اللهم اجعلنی، این قرار بده منو، فی مقامی هازا، هازانی این مقامی، یعنی در مقدنی، یعنی در این مقام، مقام این، مقام من این، این قرار بده. مقام من چی قرار بده؟ ممن، از کسانی که تنالهو میرسد ایشان را، منکه، از جانب تو خدا، صلوات، رحمت، مغفرت، درود و رحمت و مغفرت. یعنی منو قرار بده در این مقامی که به مانند کسانی که میرسه به اونها صلوات و رحمت و مغفرت، در این مقام منو قرار بده. مغفرت یعنی مورد آمرزش قرار بده. رحمت یعنی زمینه توفیقات، بخشش. صلوات یعنی درود قلبی و هر آن چیزی که بالاخره در ارتباط بود. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یه خدایا، اللهم اجعل، یعنی قرار بده. جعل قرار دادن دیگه، جعل، جعل قرار داد. حالا پروردگار رو قرار بده محیای محیا محمد. محیای، اون یا یعنی من، محیا یعنی زندگی. قرار بده زندگی منو مثل چی؟ مانند زندگی محمد و آل محمد. در این زندگی که تو امان با برکت و خیر و اطاعت و انس با پروردگاره. و مماتی ممات محمد و آل محمد، و مردن منو به مانند مردن محمد و آل محمد قرار بده. یعنی عاقبت به خیری، عاقبت به خیری به اوج خودش میرسه. اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنی امیه. میگه پروردگارو، همانا این روز تبرکت بهی، مبارک شمردن او را. چی؟ بنی امیه. یعنی این روز عاشورا که روز کشته شدن آقا ابی عبدالله بود، به خاطر کشته شدن امام حسین این روز رو مبارک دانستن. حتی در تاریخ میخوندم که 3 یا 4 مسجد نذر کردن به توفیل کشتن حسین ابن علی در کوفه ساختن. ساخت مبارک و افتخار میکردن، افتخار میکردن که بالاخره یه نفری بوده که علی اعوذ بالله خارجی بوده و مرتد در دین یزید ابن معاویه و خلیفه زمان بوده، مثلا چنین و چنان چنین فردی رو مثلا کاری کردیم که از دنیا بره، کشتیمش. اللهم ان هذا يوم تبرك بي بنو ميا وابن آكلت الاكباد اللعين ابن اللعين على نسان نبيك صلى الله عليه واله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلواتك عليه واله. اولش چی میگه؟ میگه اللهم ان هذا يوم تبرك بي بنو ميا، پروردگارا این روزیه که مبارک شمردن اونو بنی امیه. و وابن آکلت الاکباد، اکباد یعنی جگر، پسر خورنده جگرها، یعنی چی؟ هند مادر معاویه که وقتی حضرت حمزه به شهادت رسیدن سینه حضرت حمزه رو باز کردن، حضرت حمزه رو مسله کردن و جگرش رو به دهن گرفت. به این صورت اینقدر جانی بودن، اینقدر بغض و کینه داشتن به این صورت. حالا میگه این روزیه که مبارک شمردن بنی امیه و پسر هند مادر معاویه‌ای که لعین، پسر لعینه، هم خودش لعنت شده هم باباش لعنت شده، علی لسان نبیک. از اینجا استفاده میشه پیامبر لعن کرده. پیامبر بله. بله لعن کرده پیامبر. میگه علی لسان نبی دیگه. پیامبر لعنش کرده. نبی تویی که درود خداوند بر او و آلش. فی کل موطن، در هر مکانی. و موقف وقف فی نبی که صلوات که علیه و آله. موقفم که مشخصه، وقفه که ایستاده در اون. موقف یعنی مکانی که ایستاده در اون.
موقف چی فرق میکنه؟
موطن از وطن گرفته میشه، موقف از محلی که ایستاده به طور مطلق گرفته میشه، یعنی هر جای اهم از این که موطن باشه یا نباشه، وطن باشه یا نباشه، عامه موقف.
زبان فارسی عربی هم ما بهش میگیم جا.
جا بله موقف داره. البته میگیم وطنم پاره تنم هم میگیم، نمیگیم شما وطنم پاره تنم، شما نمیگیم، شما میگیم. خیلی خب. و موقف وقف فی نبی که صلوات که علیه و آله. خیلی اللهم لعن ابا سفیان، خدایا لعن کن بر ابا سفیان و معاویه ابن ابی سفیان. و معاویه پسر ابو سفیان، بعد فعلا بر باباش لعنت، به خودش هم لعنت، به پسرش هم لعنت. و یزید ابن معاویه، هر سه تاشون، علیهم منک لعنت و ابد العابدین، بر ایشان منک یعنی از تو، از تو من، تو از تو لعنت ابد العابدین، همیشه. یک جهتی که میگه، خیلی ها میگن آقا یزید توبه کرد، هستش در کتاب احیاء العلوم غزالی یه حرف زده، میگه لعنش نکنین، میگه یزید رو لعن نکنین، یزید کاری کرده. از بعضی عبارت هم استفاده میشه، پشیمونه ها در تاریخ هست، اما پشیمونی و اگه سیستمش به امری ای اومد که سید و شهدا رو بکشه دوام حکومتش بشه، این باعث شد شورش و فلان و اینا بیشتر شدش، پشیمون شد از این کار، گفت وجود امام حسین بهتر بود برای ما، ما اومدیم کشتیم دیگه، پشت سر هم بر خونخواهی سید و شهدا بلند شدن، اینا رو جمعشون بیا بکن، چه کارشون میخوام بکنیم. یعنی اومد منسجم کرد خیلی ها رو بر خونخواهی از سید الشهدا بر علیه خودش، اوی بد بود دیگه، پشیمون شد. کار تا اونجا رسیدش که وقتی که سرهای شهدا رو وارد شهر شام کردن، وقتی زن یزید فهمید تو خود کاخ یزید بر علیه یزید شورید، تو این کار رو کردی، چنین کردی، زنش هم بر علیه شورید توش. لذا بعضی ها گفته که از این عبارت استفاده میشه، میگه اگه توبه کرده لن عبدالعابدین چیه؟ اگه توبه کرده واقعا عبدالعابدین چیه؟ بعد اینکه یزیدی که مشمول لعن شده عبدالعابدی شده توبه نکرده جناب آقای غزالی.
بله
من جواب داده هم، بله. یک کتابی هم تألیف کردم 25 سال پیش، امیر المؤمنین یزید ابن معاویه مظلوم، به همین عنوان در مدح یزید گفتن که در حال مظلوم واقع شده، اینطوری نبوده یزید چه خوبی بوده و
تعریف.
کار به اینجا رسیده با توجه به و هذا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتل مول حسین صلوات الله علیه. و این روز هذا یوم فرحت یعنی فرحناک شدن، خوشحال شدن کی؟ به اون روز آل زیاد، آل مروان. به چی؟ با به قتل هم و با واسطه، به واسطه یعنی با سببیته، به سبب قتل کشتن آنها هم به قاتلین برمیگرده، کشتن اونها حسین صلوات الله علیه و اون هم برگردین به قاتلین.
آنچه او با آل احمد کرد و بخشیدش خدای، هم ببخشاید من را گر کرده باشم لعنت. آنچه او با آل احمد کرد و بخشیدش خدای، هم ببخشاید من را گر کرده باشم لعنت.
آها
اگه او رو با او به جرد
اگر او آمرزیده بشه ما که حالا ولی یزید آدم خوب تو که لعنه این تو لعنه را که در مابلو این چی ببخشه دیگه. از این آشورا همشون بوده این آقابت بخیر نشده، هیچ کدومشون آقابت بخیر نشدن ها، حتی اولی اونا لعن داره زد اونا داره میگه که خیلی دشمنی بودن با زیارت آشورا. همینه موضع رو کامل مشخص کرده، خط و مرزها رو کامل مشخص کرده. خب اللهم زائف علیهم اللعن منک والعذاب. زائف یعنی چی؟ اضافه دو چندان کن. ترجمه فارسیش قشنگ داری، دو چندان کن. خداوند دو چندان کن منک، اون دو چندان کن از تو دیگه، از تو. منک یعنی از تو خدا، منک جن علیهم اللعنه، اونجا منکه زا دو چندان کن. خب کی دو چندان کن؟ از تو بر اونها لعن، بر اونها لعن، دو چندان کن بر اونها لعن ول عذاب. عبدالعابدین یعنی چی؟ عبدالعابدین نمیشه، نمیگن تا عبد، تا عبد ما بدبختیم یا ابد ما خوشبختیم، تو همیشه گی مثلا عبدالعابدین این تا عبد
تمام نمیشه
تا آخرش این لعنه و دشنام و عذاب و اینا در ارتباط با عظیم. میدونین یه چیز دیگه هم استفاده میشه، اینا خالدین فیهان، یعنی تا ابد در عذابن، مثل ابو سفیان، معاویه، یزید، اینها تا ابد، به خاطری که اگر چنانچه یه مدتی بنا باشه خارج بشن از جهنم دیگه لن شاملشون نمیشه عبدالعابدین، طولانی میشه اینا شون عبدالعابدین، این تا عبد در عذابه. بله تو جهنم هست در عذابه همیشه، خیلی سخته.
یک دوشنبه آزادش
میکنن ابو سفیان،
کی را آزاد میکنن؟
ابو جهن
به یه چی چکا کرده؟
روز ولادت پیغمبر ولیمه
دوشنبه بوده، ولیمه داده.
حالا آزادش میکنم به اون معنا نیستش که کمی مثل چند تا
خنک میشه بعد دوباره بیشتر میسوزه
دوباره سوزه خنک یهو میگه شو آتیش عذاب بابا واقعا یه چیز عجیبیه ما یه حرفی داریم میزنیم حتی همین ماها که شیعه امیرالمومنین هستیم ادعامون میشه انشالله وارد بهش میگه برزخ گناه ها چند سال توی برزخ باید ما بمونیم که گناه آمرزیده بشه یک انگشت تو آتیش میدونی نمیتونی ده دقیقه که چی یک دقیقه شما میتونی تحمل کنی اگه بی اسه بزنی اسه رو شاید تونست
اثر نمیتونی سوختگی اصلا
اه؟
اتنی نمیتونی
اینطوری بعد تازه دوباره که سوخته میشه گوش رویده میشه پوست رویده میشه دوباره روح به این صورت عذاب میشه و تو ابد تو عذاب و جهنم و
اینجا طول میکشه ولی اونجا در ثانیه رویده میشه و عذاب ها اینجا که طول میکشه تا گوشت با سر جا
توی روایت دیدم اونجا ابدان خداوند یه قدرت و قوتی به این ابدان میده که به تعبیری تأثیرش نسبت به الان 70 برابر قوی تر مقاومتش اما اونجا جوری میشه که وقتی که در آتش میاد گوشت از بدنش میریزه پوست به همین صورت دوباره باز گوش رویده میشه باز دوباره به همین صورت
آتش بامیه اوستافا یعنی یک جور دیگه او
آتش آتش جهنم سیاه مشکیه اینقدر گرم و اینقدر چیزه که اعظم بوزر شما به همین اندازه بسته خدا قسمت نکنه که ما بریم جهنم دیگه خیلی دیگه حالا مشکیه
بعد اینا هم دیگراشون رو میشتن ملعونین که کیه
بعد اینها فرمودن 7 از اولین 7 از آخرین یه چایی به نام ویل او تای جهنم که میگن محل جوشش گرما از او تای میاد بالا همین میاد بالا طبقات مختلف داره دیگه ثقلش اونجاه اونجا تابوت هایی باید اونا رو داخل اونا میذارن و روی چای ویل یک سنگی گذاشتن بعد در حدیثی دیدم وقتی که چندین هزار سال مثلا جهنم یک مقدار حرارتش کم میشه یه لحظه سنگ خدا میذاره کنار گرم میشه دوباره بذاره سر جاش اینا بوتون اینا حتی عجیبا یه چیزایی ما داریم میخونیم
ما مامورایی که برن سنگ بار میدارن خوش رو نموزوز
خود اراده میکنه دیگه نیاز دیگه بله خدا هم میدونه از آچکا کنه بله شو میگیم اون مامورای دو جهنم خدا هم میدونه خدا به تناسب همونجا مأمورم خلق میکنه بله اون میدونه چیکار کنه چجوری رحمت بده چجوری عذاب بکنه
کلید دست امیرالمومنین
بابا چی خواستی بله خب هست توی نیزم بی در پیکر هم نیستش که برزخ ما چیکار کنیم برزخ
باش نه تو جهنم میاد در فعلی سیوا میکنه
بله
تو جهنم خود در فعلی میاد سیوا میکنه بازی بیرون
انشالله همینجا بیاد مالا بکشه بیرون از
در وقتی الان بحثش مطرح شد کسی که توی جهنم خالد برن آیا برگشت داره توش اینا دیگه خالد شدن
دیگه خالد
به این جهنم خالد نیستش وارد جهنم میشه یا اینا در عذاب به طور یا همیشه در عذابن یا پس از یک مدتی میان بیرون دیگه
جهنم اصلی هم امکان خروج ازش
بله 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 هستش هستش بعضی ها هستن را تا قیامت هم گناهاشون پاک نمیشه دوباره میرن تو اون جهنم کبرا جهنم اصلی سالها اونجا هستن بعد آمرزیده میشن میان بیرون خب یک جمعی طوری هستن یک جمع همیشه خواهم بود
همیشه خالده
بله خواهم بود
شیعه امیرالمومنین کسا تو جهنم نمیره یا میره
چه دیگه میره دیگه چی نره
خب میگن شیعه تو برزخ مجازم
میشه
به جهنم شیعه
امیرالمومنین نمیره اون برزخ هم جهنم برزخیش هم چیز نیست بعد آخرش به قیامت به شفاعت مشکل حل میشه به شفاعت رد میشه خیلی این هم یک تلنگوری بود خب پس اینطوری شد اللهم ضاعف علیهم اللعن منک والعذاب پروردگار رو دو چندان کن بر اونها لعن و عذاب اللهم اینی اتغرب الیک فی هذا الیوم و فی موقفی هذا و ایام حیاتی بالبراءت منهم و لعنت علیهم و الموالات لنبیک و آل نبیک علیهم السلام پروردگار رو اینی یعنی امانا من اتغرب طلب نزدیکی و قرب میکنم الیک به سوی تو فی هاذا الیوم، در این روزی که عاشورا میخونم میشه بل در این روز، و فی موقف هاذا، و در موقف خود، در موقفی که هستم، جایی که هستم، و ایام حیاتی، اون واو به معنی فی بگیرین، در، وا یعنی در، ایام زندگی خودم، به چی؟ به تبری از اونها. ببین میگه من تقرب، طلب قرب و نزدیکی میکنم به سوی تو در این روز، در این موقفی که هستم، در این موقعیتی که هستم، و در ایام زندگیم به چی تقرب میجویم؟ به بیزاری از اون قاتلین. تبری اینجا چقدر مهمه، چقدر سبب قرب میشه کلن به واسطه همین. و لعنت علی، و لعنه بر اونها، و به دوستی بر نبی تو و آل نبی تو و اهل بیتت. خیلی خیلی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم اجمعین.